بسم الله الرحمن الرحیم. ای برندان مکنی زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهم نوشت. من اگر نیکم و عربد، تو برا خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. استاد، خیلی تقاضا از اشعار پروین اعتصامی زیاد شد، یکی دو تا ازشون پخش کردیم و الان من حدودا 37 مورد تقاضا دارم که آره، بعضی از اشعارشون رو خیلی خیلی خوشحالیم که تا این حد این آثار در بین مردم ما مورد توجه هست و استفاده میکنه. آینه گفتگوی آینه با شانه، وقت سحر با آینه ای گفت شانه ای، کاوخ فلک چه کجرو و گیتی چه تون خوست، ما را زمان رنج کش و تیر روز کرد. شانه میگه خرم کسی که همچو تو اش طالعی نکوست. خوشبال تو که طالعت خیلی خوبه. هرگز تو بار زحمت مردم نمی کشی، ما شانه می کشیم به هر جا که تار موست، با اون که ما جفای بتان بیشتر بریم، مشتاق روی توست هر اون کس که خوب روست. حالا آینه جواب میده، گفتا هر اون که عیب کسی در قفا شمرد، هر چند دل فریبد و رو خوش کند عدوست. در پیش روی خلق به ما جا دهند از آنک، ما را هر آن چه از بد و نیک است روبروست.
بله
بسم الله. خیلی میگه الان تا اینجا رو.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی گفتگوی زیبایی است و هنرمندانه این شاعره محترم یه گفتگوی بین شانه و آینه برقرار کرده. گفتگو بسیار زیباست، الحق و الانصاف. همطور که فرمودید، خب شانه به آینه گفت در سحرگهی. شانه خب کارش اینه که زحمت میکشه، موها رو صاف میکنه. شانه به مو کشیده میشه دیگه، یه زحمتی داره. موهای طرف رو حالا خانم
زیبا میکنه،
صاف میکنه، تمیز میکنه. پس از اینکه شانه زحمت رو کشید و مو رو آرایش داد و صاف و صوف کرد و درست کرد، حالا اون پس از زیبا شده یه مو میره سراغ آینه و یه نگاهی به آینه میکنه. حالا شانه میگه زحمتشو من میکشم ولی به من توجه نمیکنه، فقط منو به کار میبره، زحمت به من میده، منم کار میکنم. آره. خب صاف میکنم موش. اما حالا که زیبا شد، اقبال به تو داره و میاد روبروی تو میسته. به تو اقبال داره، به من اقبال نداره. خب این سوال خوبی، یعنی زحمت شما میکشیم، تو مورد اقبالی. آینه هم انصافا جواب خوبی داد، گفت درسته، تو زحمت میکشی، اون میاد مقابل ما و این بسه به ما اقبال میکنه، این درسته. اما ما نه تنها زیبایی موی او را نشان میدهیم، نه تنها خوشدلی روی او را نشان میدهیم، عیبهای او را نیز اگر باشد میگوییم. و اونگاه که عیبهای اون را گفتیم، او را گفتیم، او دیگه با ما خوب نمیشه، خوشش نمیاد. این چقدر زیبا جواب داده آینه، هم شانه حرف خوبی زد و هم به نظر من پاسخ آینه بهتره. آینه میگه من هر اون چه هست نشان، تو زیبا میکنی، آره تو به کار گرفته میشی، زیبا میکنی، مرو تمیز میکنی، آرایش میدی، درست این کار تو. اما من هم خوب را میگویم هم بد را، هم خوب را نشان میدهم هم بد را نشان میدهم. این صافی آینه است، این پاکی آینه است. حالا ببینم، اینجا اجازه بده ما مسئله رو توسعه بدیم. این گفتگویی بود که شانه با آینه کرد، این شاعره محترم هم این مبحث رو به زیبایی سروده به زبان شیرین فارس. آیا عالمی که ما در اون زندگی میکنیم آینه است یا شانه است؟
بیشتر شانه.
جهانی که ما درش زندگی میکنیم شب است یا روز است؟ این جهانی که ما زندگی میکنیم شب یا روزه؟
بیشتر شبه،
هم شب داره هم روز داره، هم شب داره هم روز داره. حالا بیشترش هم نگفتیم، نگفتیم هم شب دارد هم روز دارد، هم زیبایی دارد هم زشتی دارد، هم رنج دارد هم لذت دارد. لذت تمام است در این عالم یا رنج هم هست؟
رنج هم هست.
رنج تمام است یا گاهی لذت هم هست؟
لذت هم.
حالا اجازه بدیم این مسئله به صورتی مطرح کنیم، با طرح سوال میشه به بررسی مسائل پرداخت. آیا این عالم، جهان که ما در این زندگی میکنیم، خانه ماست یا زندان ما؟ به نظر شما چه؟ جهان خانه ماست یا زندان ماست؟ به نظر شما کدوم؟
برای بعضی خانه است، بعضی زندانه.
برای بعضی خانه است، برای بعضی زندانه. بعضی که برای بعضی که زندانه، برای همیشه زندانه یا گاهی زندانه گاهی زندانه؟
نه، همیشه زندان نیست.
پس حتی برای کسانی که زندانه،
خانه هم هست
گاهی خانه، و حتی برای کسانی که خانه است چی؟
زندان هم هست
گاهی زندان. پس به طور کلی نمیشه بگی برای اشخاص همیشه خانه است، برای بعضی اشخاص همیشه زندان. برای هر فردی از افراد گاهی خانه است، یعنی محل استراحته در خانه، خانه مسکن دیگه، محل مسکن، محل سکونت و استراحت، و گاهی زندانه. حالا پس جهان هم خانه ماست و هم زندان ماست. حالا ما باید منفعلانه نگاه کنیم یا می توانیم زندان را به خانه تبدیل کنیم یا خانه را به زندان؟
میشه.
اگه ما فقط منفعل باشیم،
همیشه تو زندان،
همیشه تو زندانیم، یا به قول ممکنه بعضی هم بگن ما همیشه در خانه. به طور کلی ما منفعلیم در زندگی یا باید فاعل هم باشیم؟
فاعل باشیم.
فعال یا منفعل؟
فعال باشیم.
هر دو. اگه بگم باشیم، منفعل نباشیم، سخنی دروغ گفتم. ما از جهان منفعلیم. هوا سرده، من سردم میشه. هوا گرمه، من گرمم میشه. این انفعال منه. من میتونم تو گرما زندگی کنم گرمم نشه، خب میشم دیگه. تو سرمای 40 درجه زندگی کنم سردم میشه. پس انفعال داریم. یه غذایی میخورم شیرین، تلخ، سرده و هر چی، تمام عوامل عالم، وزش باد، توجه، وزوز یه پشه رو من اثر میذاره. پس منفعل هستیم. همه آدمیان از هوا، غذا، زندگی، محیط، ما جامعه منفعلیم. اما فقط منفعل بمانیم یا فعال هم باشیم؟
فعل و انفعال باشه دیگه.
اگر فعال نباشیم، با یه گیاه و یه جماد برابر. شاید گیاه یه قدری هم فعال باشه، اما باید در مقابل انفعالاتی که داریم فعال هم باشیم یا فقط منفعل باشیم؟
فعال هم باشیم.
حتما. اگر فعال بشیم، انفعال ها را به نحو نیکو جهت میدهیم. توجه فرمودی؟ انفعال انفعاله، من منفعل میشم، سردم میشه، گرمم میشه، گرسنم میشه، تشنم میشه، این همه هست. اما اگر فعال بشیم، میتونیم انفعال رو جهت بدیم یا نمیتونیم بدیم؟
چرا؟
تو جامعه انسان فرد منعزل منزوی است یا انسان یه موجود اجتماعی است؟
اجتماعی است.
انسان میل دارد از خود بیرون آید و با غیر مصاحبت کند، یا میخواهد در خود فرو بماند؟
نه، دوست دارد گفتگو کنه با دیگر.
گفتگو کنه، بیرون بیاد از خودش، بله. از لاک خودش بیرون بیاد، گفتگو کنه، آدم ها رو ببینه، صحبت کنه. پس انسان به ذات منزوی نیست. به ذات چیه؟
اجتماعی.
اجتماعی. این علمای جامعه شناسی رو گفتن
مدنی و تب، به قول قدیمی ها
مدنی به تب. علما، حکمای ما گفتن مدنی به تب. امروز هم جامعه شناسان میگن اجتماعی به ذات. هر دو درست میگن. انسان به ذات
مدنی طبعه،
مدنی به طبعه، و دوست دارد که از لاک خودش بیرون بیاد، مصاحبت داشته باشه، جهان رو ببینه، با مردم معاشرت کنه. در این معاشرت میشه اجتماعی. خیلی خوب، حالا که وارد اجتماع شد، اجتماع چی؟ از یک فرد شروع میشه تا میلیاردها. شما با یه فرد که معاشرت کنه اجتماعی هست. اجتماعی شدن لازمه خیلی جمعیت باشه. با یه فرد دیگری که شما صحبت کردی و همراه شدی و گفتگو کردی اجتماعی هست. اجتماعی شدن با یه فرد دیگر اجتماعی هست. شما با میلیاردها آدم هم صحبت کنی اجتماعی هستی. این کم و زیاد داره، اما اجتماعی بودن از یه فرد شروع میشه، غیر متناهی آدم میتونه تا به تحمل شده. حالا در اجتماعی بودن چه کنیم؟ رابطه ما با دیگر، فرد با دیگری، من و جز من، من و دیگری، چون من منم دیگری هست یا چون دیگری هست من منم؟ من خودم رو از روی دیگران میشناسم یا دیگران رو از روی خودم میشناسم؟
به معنای درست
مسئله مهمه. این یک کتابی ما داریم اسمش من و جز منه.
بله بس کردیم،
اون باید خونده بشه.
استاد یه سوال فلسفی اینجا پیش میاد، نکته خوبیه که تو هم پیام همین قضیه هم هست، همین که فرمود انسان باید اجتماعی باشه. به نظر میسی پایه اجتماعی شدن همینه که ما ظاهر و باطنمون رو با هم کاملا در مقابل هم قرار بدیم، این بنیان اجتماعی رو محکم میکنه. این پیام این داستان اینه،
پیام این داستان
آینه صفت باشیم، به قول
آینه صفت. اما حالا همین بس همینه، ما چه اندازه باطن خود را میتوانیم آیین صفت با دیگران در میان بگذاریم؟
این سوال
کاملا پیام این شاعر محترم همینه. میخواد یه آینه گفت ما بد و خوب را به کسی که در ما مینگرد نشان میدهیم. آیا جامعه آینه است یا منم آینه جامعه هستم؟ از یک سو آینه جامعه آینه من است، من خود رو در آینه جامعه میبینم، از یک صورت من خود آینه ای هستم برای جامعه. این رابطه دو طرفه است.
این خیلی مهمه
و بسیار دقیقه. من دروغ نباید به جامعه بگم یقینا، اما من همه باطن خودم را، اون که در سر سویدای من است، میتوانم اظهار کنم یا نه؟
نه
نمیشه.
خودم بدونم که دیگه
اون چه که برای جامعه مضر نباشد باید بگم. خیانت به جامعه نباید بکنم، دروغی بسیار بد و مذمومه،
ظلم نکنم،
اما همه باطن من برای دیگران باید ظاهر باشه و باطن دیگران برای من باید ظاهر باشه؟
نه.
آقای دارجان بیدو من یه سوال از شما بکنم. وقتی شما تو خیابان را میری، تو اتوبوس سوار میشی، تو قطار سوار میشی، با جامعه در مجامع شرکت میکنی، تو خیابون کرامی، یه لحظه فرض کنی، عالم فرضه، در عالم فرض که میشه فرض کرد، اگر فرض کنی که باطن همه مردم که تو خیابون را میرن ظاهره، اون چه در سر سویدا دارن در قیافشون ظاهر میشه، میدونی چه اتفاق میفته یا نه؟
یه یوم قیامت میشه که.
خب چه اتفاق میفته اینجا؟ چی میشه؟
آره اینجا
میشه زندگی کرد؟
همه چی به هم میریزه،
همه چی به هم،
یوم تبل سرایر میشه.
اون تبل سرایر اونجا ها یه تکلیف دیگه داره، یه حساب دیگه، تکلیف نداره مثلا، یا یه چیز دیگه. اینجا اگر باطن اشخاص ظاهر بشه و من بتوانم بخوانم در قیافشون، همه مردم با هم دیگه تو خیابون، تو جامعه، تو شهر، تو دوستا، تو کشور، به نظر شما چه اتفاق میفته؟
هیچ کام و یکون میشه.
خیلی سخته. پس لازم نیست که همه سر سویدای آدمی ظاهر بشه، اما به اندازه‌ای که اجتماعی هستی، به اندازه‌ای که با جامعه ارتباط داری، آیین صفت، درست فرمونید، آیین صفت، شما دروغ نگو، اما لازم نیست باطن تو بگی. ببینم اولیای خدا باطن باطنشون رو گفتن؟
خیر.
میتونستن اصلا بگن؟
نمیشه.
ببینم حالا بریم به سراغ قرآن کریم. حضرت خضر هر اون چه در باطن داشت به حضرت موسی گفت؟
نه.
دو سه تاشو گفت یا همه رو گفت؟
سه تا.
بیشتر نگفت. و میتونست همشو بگه؟
نمیتونست. عارفان که جام حق نوشیدهن، رازها دانسته و پوشیدن،
اون که را اسرار حق
آموختن
مهر کردند و
یعنی باید بپوشن
دهانش سوختن همه چیز سوختن. ولی البته نباید رو گفت، اونی که برای جامعه لازمه نباید ریاکاری کرد و آیین صفت نشون داد. حالا اینا مسائل مهمی است، خیلی مسئله مهمی رو شما مطرح کرده. جامعه، انسان که در جامعه زندگی میکنه، من و شما زندگی میکنیم مثل فرد دیگه، انسان وقتی در جامعه اصلا زندگی میکنه، البته در جامعه، انسان وقتی زندگی میکنه در جامعه زندگی میکنه، چون گفتیم انسان به ذات اجتماعی، مدنیه به طبعه، به ذات اجتماعی در جامعه زندگی میکنه انسان و میکوشد، و هر کسی هم یه کاری داره، یه کوشش داره، آدم بیکار که نداریم در جامعه، هر کسی یه کاری رو به عهده داره، حالا کم زیاد، سخت آسان، اینا مهم نیست، ولی هر کسی یه کاری داره. آیا انسان میکوشد به آرامش برسد یا میکوشد به حقیقت برسد؟ به نظر شما چیه؟ انسان تمام کوشش خودشو به کار میره که به حقیقت دست پیدا کنه یا میکوشد که آرامش پیدا کنه؟
یه حقیقت رو پیدا کنه که خودش کمال آرامشه.
حالا میشه آرامش باشه حقیقت نباشه یا نه؟
نه،
آرامش پیدا کنی به حقیقت نرسته باشه نمیشه؟
پایده نمیشه.
میشه شدنشو میگم، به حق و کار ندارم. میتونه آرامش پیدا کنه حقیقت نداشته باشه؟
نمیشه.
نمیشه؟
به نظر من نمیشه.
خیلی آرامش پیدا کنه حقیقت نداره. اتفاقا همون آرامش مانع رسیدن به حقیقت میشه.
آرامش شاد واقعی نباشه.
خب بله، من دارم کار من الان آرامش رو دارم میگم. بسیار خب، اون در اون شما اصلا اصل شما ناگفته اصل به اصالت به حقیقت داد. از بس حقیقت طلبی ماشاءالله. من مسئله جوری دارم تر میکنم. شما چون حقیقت طلبی اصلا آرامش بدون حقیقت هم قبول نداری. من کار به شما ندارم، شما خیلی حقیقی هستی. من در سطح ظاهر صحبت میکنم.
بله.
آیا نمیشه کسانی به آرامش دست بیابند و همون آرامش مانع رسیدن به حقیقت بشه برای اونها؟
بله میشه.
خیلی این آرامش خودشو در یه چیزی یافته،
فریبنده هم هست،
فریبنده آره کلا، و فریفته و مجذوب اون آرامش نسبی شده. اون آرامش زود گذر میگه هنی آرامش عشق هست، ما نگرش داریم. این دیگه میکوشد به حقیقت برسه نه؟ آه.
پس هرچند دل فریبد و روح خوش کند عدوست.
تمام
شنگو
آمارکالله. اتفاقا رسیدن به حقیقت خیلی هم با آرامش سازگار نیست. کسی که برای رسیدن به حقیقت میکوشد، در کوشش او آرامش هست و سختی هست.
سختی هست.
حالا انسان برای رسیدن به حقیقت بکوشد و میکوشد یا برای رسیدن به آرامش؟
باید برای حقیقت بکوشه.
اگر اهل حقیقت هست، هرچند آرامش نباشد، باید برای رسیدن به حقیقت کوشش کنه. یه آدمی هم میگه ما آرامش میخوایم. این بستگی حال به آدما داره، ولی سرشت پاک آدمی، حالا صرف از آدما، البته آدما دو جورند، هم تو شما فرمود. یه دمی میگه ما آرامشمون رو داریم، بس من حقیقت ولش کنید. اصلا وقتی از حقیقت بهشون باش صحبت کنید، میگه نگوش نمیده، میگه نولش کن. ببین گاهی شده که کلمه حقیقی چون رسیدن به حقیقت سخت، اصلا حرفای حقیقی سخته. گاهی اشخاص از حقیقت صحبت کنید، برهانی منطقی قد سخت، اصلا گوش نمیده. میگه آرامشمون به هم نزن. ندیدین آدما رو؟
چرا؟
یه قدری برهان منطقی با یه آدم بیار،
آره،
که حوصله‌ش نداره، میگه اصلا آرامش من رو به هم نزن،
دغدغه رو دوست ندارم،
دغدغه رو دوست نداره، میخواد یه آرامش نسبی داشته باشه. داره. حالا اینو میدونم که مردم دو دستن، بعضی آرامش نسبی رو دوست دارن، همین بسشونه. بعضی هم حقیقت جو هستن، دست بردار نیستند. هر چی که آرامش پیدا کنن، باز یه سوال دیگه پیدا میکنم. یه آدمایی هستن که تمام آرامش جهان رو بهشون بدی، بعد میگه حالا پشت این چه خبره؟ میگه یا نه، به کجا آدم میرسه که نگه پشت این مرز چه خبره؟ فرض کن یه آدمی فتوحات، چون اینا که کشور گسترن، مثل اسکندر اینا که فتوحات داشته دیگه، یا دیگران فرعون صفت، این فتوحات کرده، همه کشور یکی پس از دیگری فتح کرده. یه آدمی که اهل فتوحات و کشور گشایی است، مثل همین جهانخواران امروزی، به کجا میرسد که دیگه یه بسه؟ میگه بسه یا میگه پشت اون ورش خبره؟
نه، انال انسان هریسون علام مامانه،
هر کجا برسه میگه حالا اون پشتش هم بریم چه خبره. حالا این برای کشورگشایی و پیشرفت امور مادی اینقدر کنجکاوه. آدم حقیقت جو چه تو؟ آدم حقیقت جو میرسه بگه من به تمام حقیقت رسیدم دیگه خبری نی؟
نه،
یا بعد کوشش کنه یه حقیقت بالاتر پیدا کنه،
میره به حقیقت.
حالا پس سرانجام به کجا دست یافتیم در این سوالی که من مطرح کردم؟ انسان برای رسیدن به حقیقت میکوشد یا برای به دست آوردن اینو آرامش؟
حقیقت.
حقیقت جو به دنبال حقیقت میرود. البته بعضی هم که ذوق حقیقت جویی ندارند، که البته اینو منحرفند، و الا مثلا انسان به حسب فطرت حقیقت جوه. گاهی هم فطرت آدم پوشیده میشه از چیزهای ناباب. اینا ممکنه که به یه آرامش بسنده کنند و اهل آرامش باشن.
این خانم اتسامی واقعا حکیمی بزرگیه. شؤون آینه صفتی رو هم بیان میکنه. دوستان است که معایب دوست همچو آینه رو به رو گوید، نه به سان شانه با صد زبان پشت سر رود و مو به مو. پس یک این که عیوب انسان رو نشون بده، و احب و اخوان الی من اهدا الی عیوبی، که امام صادق هم فرمود بهترین برادر کسی که عیوب انسان رو به آدم هدیه بده. و این عیب شناسی چقدر میتونه برای تربیت نسل انسان، همون آرامشی که حضرت عالی فرمودی یا مسیر حقیقت یابی رو برای انسان هموار بکنه. این خیلی نکته زیبایی است، اما شؤون دیگر رو هم بیان میکنه. زنگشت آز تا من تقوا سیاه مکن، این جامه چون درید نشایسته رفوست. چقدر قشنگ میگه. یعنی آدم به نام تقوا، تقوا رو ضایع نکنه، به نام دین، دین رو ضایع نکنه، که دیگه قابل جبران نیست. خیلی نکته مهمی.
نه، نکته دیگری توش بود آقای دکتر، طمع رو گفت. ببین میگه اگر
انگشت آز
طمع، آز طمع،
آره جامعه طمع
بودن طمع، میگه اگر خدای ناکرده دوچار این بیماری طمع شدی، طمع حد یقف نداره، ایستگاه نداره. خوب گوش بده، همه چی ایستگاه داره. غذا خوردن وقت که سیر شدی که غذا نمیخوری، تشنه آب خوردی رفع تمام میشه. آدمایی که مثلا نیازهای جنسی دارن، هر نیازی سیرابی داره، یه جایی حد یقف داره. شما بیش از اشتهات که غذا نمیخوری، وقت که سیر شدی که غذا نمیخوری، طمع حد یقف نداره، ایستگاه نداره. آدم آزمند، آدم طمعکار به کجا میرسد که بگوید بس است؟ جواب بده منیم
ایش
میرسه؟
کوزه چشم حریصان پر نشد،
پر نشد
تا صدف خانه نشد پر دو.
وقت میگه این جامعه است، این قشنگ تشبیه مدن اسلامی قشنگه، طمع رو به جامعه ای تشبیه کرده که رفو بردار نی. یه جامعه یه ذره که پاره میشه میشه رفوش کرد، و یه جامعه ای که دیگه من پاره پاره شد رفو نمیشه.
زنگشت آز دامن تقوا سیاه مکن،
مکن.
یعنی این یه اثری میذاره که
اگر چنون که آز و طمع آمد و تقوای تو رو به هم زد، این لباس دیگه رفو شدنی نیست. ببین چقدر نکته است. تنها بیماری که قابل معالجه نیست و حد یقف اسکا نداره، طمع آزمندی. حالا به من بگو ببینم چه آدمی اهل آزمند نیست، چه آدمی طمع نداره. طمع خیلی صفت وحشتناکیه، یعنی سیر سیر نمیشه. همون شعری که خوندی، همون شعری که خوندی،
کوزه چشم حریصان پر نشد،
کوزه چشم حریصان پر نشد. اگه چشم انسان رو به کوزه تشبیه کرده، کوزه پر آب شد یا آب نمیگیره، یه کوزه پر آب میشه یا هرچی بریزه سرریزه، اما چشم حریص اگه یه کوزه باشه هرچی آب توش بریزی پر میشه یا نه؟
آخه
چشم حریص رو به یه کوزه ای تشبیه کرده که هر اون چه آب توش بریزی پر نمیشه. کوزه یه چشم حریصان
که بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد، قسمت یک روزه.
ولی این
چرا باز انسان میدونه که
این خاصیت، ببین انسان ظلوم و جهول هم هست. ببین انسان خوب گفتی، این همه پیچیدگی های
نبرنا ببینیم بعد این ظلوم و جهول توضیح بدیم. استاد خیلی خوب، سوال این بود که از بود روانشناختی، ظرفیت انسان یک کوزه است، گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد، قسمت یک روزه ای. با اینی که انسان میدونه ظرفیتش کوزه است، چرا طمع دریا را داره؟ داشت میفرمودید که انسان
سوال بسیار زیبایی رو مطرح کردن. اجازت بفرمایید که من، سوال شما زیباست ولی یه قدری با سوالتون مخالفت کنم. انسان بدنش کوزه است، بدن محدوده، الان شما روی صندلی نشستی جای دیگه نیست، اما انسان از درون از هر دریایی وسیع تره، از هر بیابانی گسترده تره. و در یک کلمه خلاصه کنم، انسان از نظر درون و باطن غیر متناهیه.
بله.
اگرم بالفعل متناهی نیست، ممکنه الان به من ایراد کنن که آقا بشر غیر متناهی نیست، قبول میکنم، اما روی به غیر متناهی دارد. توجه کن چه عرض میکنم. یه وقت میگم بالفعل غیر متناهیه، اینو نمیگم. اما ظاهر انسان هم محدود و متناهی میشه، اندازه گرفت دقیق سلولاشو در فیزیولوژی بدنشو اندازه گرفت متری. اما تقاضاهای درونی انسان از نظر باطن انسان به غیر متناهی روی دارد یا ندارد؟
بله.
به کجا همین که عرض کردم به کجا میرسد که بگوید بس است؟ اینو من نمیگم، به غیر متناهی باطن انسان روی دارد و همین آیه شریفه که تلاوت کردم همین ظلومن جهولا،
انه کان ظلومن،
ظلوم کلمه ظلوم که مبالغه ظالمه، ظالم با ظلوم یه معنی داره، منتهی ظلوم ظالمتره، فعول صیغه مبالغه است یعنی خیلی ظالم. ظالم خب شما ستمگر معنی میکنید، درسته غلط نیست، ظالم و ستمگر معنی دقیق فلسفیش اینه، از حدش تجاوز میکنه. شما یه قبل در حد ستمگری و ظلم کردن میمونی، من اونو کار ندارم، ولی ظالم یا ظلم چه کسیه؟ کسیست که حد نمیشناسه، هرچی بگه حد در اینجا میگه خیلی خوب، عبور میکنه، عبور از حد ظلمه. این معنی تازه است دارم بر ظلم میکنم، تا میگم ظالم میره تو آدمای ستمگر و چاقوکش و اینا،
اینام هست، اقام تشریح
اینام هستن، اونام از حد خود، اونام ظالمن، اما اونام مصادیقن. من المصداق صحبت نمی کنم، توجه کن، شما تا میگم ظالم رو مصادیق ظالم، آدمای ظالم پدر سوخته میره سراغ اونا، با اونا کار ندارم. ظالم یعنی عبور از حد. خیلی خوب، این میز از حد خودش تجاوز میکنه یا نه؟
نه.
این میز همیشه میزه، صندلی که نمیشه.
بخیر.
این گل چی؟ همیشه گل.
همینطور.
این دیوارم دیواره. یه موجود در این عالم پیدا کن که از حد خودش تجاوز کنه.
فابین یحملنا.
انسان یه حدی بهش بده و بگو از این حد تجاوز نکن. یه آدم پیدا کن. عبور میکنه. ظالمه، ظلومه است، یعنی چه؟ یعنی حد نمیشناسه.
هرچنی پا بنه حد.
همین.
یا باش شکن.
حالا این عبور از حد دو گونه است. یه وقت بیجا و ستمگرانه رو مادیاته، برای پول در آوردن حد نمیشناسه، برای مقام حد نمیشناسه، برای تجاوز حد نمیشناسه. خب این بده. حتی در علم کجا رفتم؟ آیا عالمی هست که بگه من دیگه علم بسمه یا بازم میخواد بیشتر بفهمه؟
نه اوکی دوستان،
یه عالمی در آگاهی برسه به حدی که بگه من بسمه، دیگه بیشتر نمیخوام آگاه بشم.
نه.
میشناسی یا نه؟
نه خیر.
حالا در آگاهی هر چی بری عیب نداره، مضمومه یا نه؟ هر چی بیشتر بدانی بده یا نه؟
خیلی خوبه.
خوبه. اما در امور دیگه چی؟
نه،
هر چی بری ستمگریه. حالا اینجا آیه رو ببین چقدر لطیفه، ظلوم و جهول. ظلوم یعنی از حد امور
شکن.
مادی حد یقف نداری، هر چی برسی میخوای بری بالاتر، عبور میکنی از حد، عبور. جهول هر چی بری میگی من بازم بیشتر میخوام بفهمم. جهول شاید بد نباشه، یعنی میدونی خیلی چیز میخواد بیشتر بدونی، این بده؟
نه این خیلی خوب،
خیلی هم خوبه.
این برمیگرد به همه اینا عرضن امانت علی السماوات
و عوین ان یحمل نها و حمل هل انسان انهو کان زبولم. چرا حالا انسان بار امانت رو که برداشت چرا توانست برداره؟ جواب بده منم.
بله.
هیچ موجودی بار امانت رو نتونست برداره،
خاطر
حتی آسمان، کهکشان، ستاره، کوکب، انسان توانست.
همین رو خواهد کنه.
حالا این بار امانت چرا توانست تحمل؟ چرا توانست به دوش بکشه؟
چون ظلم و جهول.
ظلم و جهول. امانت خدا و امانت خدا رو میخوام معنی کنم. پس معلومشه امانت خدا چیزیست که حد نداره. ببینه امانت خدا حد داره یا نه؟
نه دیگه. اون چی حد نداره؟
امانت معرفت. خدا آگاهیه.
علم و معرفت.
برای آگاهی حد معنی کنم. آگاهی حد ما شما معین کن.
نه.
امانت خدا پول یا آگاهیه؟
لا حد له.
نه، امانت خدا رو آگاهی انسان میدونه یا پول داری؟
نه، علم آگاهیه.
آگاهی. حالا آگاهی حد داره یا نه؟ فابین انه این توانه ظلومانه. این امانت رو برداشت، حدم نداره. حالا برو در آگاهی هر چی دلت میخواد برو. حالا میخوام یه سوال مطرح کنم. به مناسبت چون اخه بخیم بحث طولانی بشه، یه قدر سنگین میشه، یه قدر رعایت حال همه شنوندگان هم ما باید بکنیم. اجازه بده منم. آدم در فهمیدن، گفتیم که قرآن میگه فهمیدن خوبه، هر چی میتونی برو، مانعی که نیست.
نه،
سر راه فهم مانعی نیست، الحمدلله.
میگه بگو قول رب
زدنی علما، زدنی علما، دعاست خدا علم من، آگاهی من
بیفزاید، پروردگارش
میخواد که بیفزاید. خیلی خوب. حالا در افزایش آگاهی، آگاهی خودش میاد یا ما باید کوشش کنیم؟
باید کوشش کنیم.
انبیا و اولیا رو کار نداره، انبیا آمده، وحی براشون اومده، اما آدم ها دیگه باید بکوشند یا باید بشینند تا علم بیاد؟
بکوشیم.
آخه یه عده میگن ما حالا میشینیم اونجا ذکر میگیم علم میاد، با ذکر گفتن علم میاد یا نه؟
ز کوشش به هر چیز خواهی رسید.
اگه بشین هی ذکر بگی علم میاد یا نه؟
نه، باید کوشش هم باشه.
حالا ذکرشو بگو ولی برای علم کوشش هم بکن. خیلی خوب. حالا برای به دست آوردن علم آقای دارجانی دو راه میشه فرض کرد، یکی تصاویر رو ببینی، یکی مفاهیم رو. تصویر رو که میدونید، تصویر این صورت، سینما که سش بردین تا حالا؟
بله، صورت ها رو میبینید.
صورت تلویزیون رو که میبینی خونتون؟
بله.
چی میبینی؟
صورت ها.
تصاویر سینما، اینا دنیای امروز، دنیای امروز تصاویر دیگه نیست. تصاویر رو میبینی، یه فیلم رو میبینی، خیلی هم لذت میبینی، خیلی هم چیز میفهمی. من حرف ندارم، خیلی فیلم ها آموزنده است، بسیار هم خوبه. با چی میفهمی خلاصه یه فیلم رو؟
با
تصاویر. میدونم با عقل. اگه تصاویر نبود فیلم بود؟
نه دیگه، از تصاویر انتزاع میکنی.
بسیار خوب. ولی اگه تصاویر نبود چیزی میفهمیدی؟
نه.
پس منشأ فهم شما در یه فیلم چی بوده؟
تصویر بوده.
تصویر. سوال من گرفتین؟ خیلی. پس یه راه فهمیدن تصاویره. تصویر، سینما مظهرش کامل، نقاشی، هر چیز، هنر، هنر هم تصویر به شما، هنر، هنرمندای نقاش خوب با تصاویر خیلی به شما چیز نشون میده. یه راه مفهومه، هیچ تصویر نمیبینی ولی مفاهیمه. یه کتاب میخونی تصویر به شما نمیده، یه مفهوم به شما میده.
مفهوم میده.
یه سخنرانی با مفهوم با شما حرف میزنه، با تصویر.
مفهوم.
ها؟ سخنرانی. قرآن کریم میخونی تصویر به شما نشون میده یا مفهوم بده؟
مفاهیمه.
مفاهیمه. هر کتابی مفهوم به شما میده، هر سخنرانی مفهوم به شما میده، سینما تصویر به شما نشون میده. این که درست دروغ نیست که؟ خیلی خوب. از هر دوش هم میشه چیز فهمی، نمیشه؟
چرا؟
آیا مفهوم بیشتر چیز به آدم میفهماند یا تصویر؟
مفهوم. مفهوم چون حوزش خیلی بی‌نهایته.
مفهوم گسترده تر است یا تصویر گسترده تر است؟
معنی اون باشد که بستاند تو را، بی نیاز از لفظ کردن.
حالا حتی وقت که تصویر میبینی، حتی وقت که با تصویر، فقط اهل تصویری کاری ندارم، خوش به حال تصویری هستی، میگه اصلا من تصویر میخوام ببینم، ببین هر روز از صبح تا شبشون تصویر ببین، آیا وقتی میخوای بفهم این تصاویر تبدیل نمیشن به مفهوم برای شما؟
چرا؟
اگر به مفهوم تبدیل نشوند این تصاویر میفهمی؟
نه دیگه، عبور میکنه.
پس تصاویر هم برای اینکه درست فهمیده بشن تبدیل به چی میشن؟
مفاهیم.
و حتی اون کسی که تصویر رو ساخته، یه سینماگر هنرمند بزرگی مثل هنرمنده خوب ما که تصویرهای خوب میسازن الحمدلله، یه هر هنرمندی، اینا تصویر رو همینطور میسازن یا مفهوم رو به تصویر میآورن؟
اونا هم مفهوم رو به تصویر.
آفرین بر شما. اونها هم مفاهیم رو
به تصویر
میآورن. برای چی مفهوم رو به تصویر میآورن؟ بگو
که فهمش آسان‌تر،
که راحت تر باشه. مفهوم رو به تصویر آوردن آسان تره. وقت اون که تماشا میکنه تصویر رو دوباره
تبدیل به مفهوم،
به مفهوم میبره. حالا یه سوال دیگه، آیا تماشاگر یه فیلم که تو سینما میره تصویر رو به مفهوم میبره، سازنده فیلم هم مفهوم رو به تصویر آورده، آیا این تماشاگر که این تصویر رو به مفهوم میبرد به همون مفهومی میبرد که سازنده فیلم اون مفهوم رو به تصویر آورده یا به یه مفهوم دیگر؟
به یه مفهوم دیگه هم میبره.
سوال مهمی ها. سازنده فیلم مفهوم رو به تصویر آورده، هنرمندانه، تماشاگر فیلم این تصویر رو میبیند به مفهوم میبرد. به همون مفهومی میبرد که سازنده فیلم اون مفهوم رو به تصویر آورده یا گاهی ممکنه مفهوم های دیگه باشه؟
مفهوم های دیگه. به تعداد افراد میشه مفهوم دیگه هم تعریف کرد.
این اسمش چیه؟
شاید کسرت هم ایجاد میشه.
نه، این اسمش چیه؟
مفهوم در مفاهیم.
این اسمش به اصطلاح امروز هرمنوتیکه. یه اسم دیگه بذارم، اسم قدیمیش، اسمش چیه؟ تفسیره. تفسیر نی؟
چرا؟
بیننده فیلم تفسیر نمیکنه فیلم رو؟
چرا؟
تفسیر میکنه، تفسیر نمیکنه؟
چرا؟
همه جور یه جور تفسیر میکنه، تفسیرها متفاوته.
متفاوته.
همه آدم ها که یه فیلم دیدن یه جور تفسیر میکنه، متفاوت.
هر کسی از ظن خود میشه
تفسیرهاشو متفاوت. این فیلم بود، بسیار خوب. پس اینجا گفتی تفسیرها متفاوته. جهان چطور؟ همه این مردم جهان رو یه جور تفسیر میکنه، متفاوت.
نه دیگه، همین دیگه. به تعداد افراد تفسیر وجود داره.
حالا یه سوال دیگه، شما جز تفسیر برای فهمیدن راهی داری؟
نه.
یه راهی غیر تفسیر به من بگو.
نه، چه راهی داری؟
داری نداری؟ نداری. به غیر تفسیر چه راهی؟ پس هر آن چه میگویی و میدانی و میفهمی در پرده تفسیر برای شما مفهوم شد. منتاج سینماگر مفهوم رو به تصویر برای آسانی میاره، تماشاگر تصویر رو به مفهوم بره با تفسیر خودش.
عاشقان در پرده میگوین سخن. همه.
اما سرانجام یه نتیجه کلی بگیریم، مفهوم گسترده تر است
یا تصویر
در ادای معانی یا تصویر؟
هم مفاهیم دیگه،
مفاهیم
دریایی.
پس ما باید از مفاهیم به کناری نرویم، اگرچه به تفسیر می نگریم، بینگر به تماشا کن، حرفی نی، اما از مفهوم غافل نباش. یا میخوای بدون مفهوم، بدون مفهوم اصلا تصویر باشی؟
نه.
اگر نتوانی تصویر رو تفسیر کنی و به مفهوم بازگردانی و در صورت بمانی، در چه مرحله هستی؟
هیچ صورت نمیمونم دیگه.
ببینم، یک پرنده، یک حیوان تصویر رو که ببینه میبینه، تصویر رو نمیبینه.
چرا؟
چشمش کمتر از ما میبینه یه حیوان؟
خیر.
تصویر رو میبینه. اگه اونجا یه مثلا
یه حشره کوچولو رو میبینه،
میبینه گوشه. یه حیوان بذار اونجا، اونم تصویر سینما رو. یه آدم هم در تصویر من. آدمی که تصویر سینما رو تفسیر میکنه، به مفهوم برمیگردونه، اون پرنده میتونه این فیلم رو تفسیر کنه یا نه؟
نه.
حالا اگر یه آدمی این تصویر را به مفهوم بر نگرداند،
پرنده میمانه،
در حد اون پرنده میمانه. پس انسان به همون اندازه که عاقله مفسره، و گاهی انسان به همون اندازه که عاقله گاهی دچار بی‌عقلی میشه. آقا ببین، موجود چه موجود، انسان چه موجود عجیبی. انسان به ذات عاقله نیست، کاری عقلانی میکنه انسان. همه آدم ها کاری عقلانی الحمدلله میکنه، ولی کاری بی‌عقلی از که صادر میشه؟ جواب بده منم. کاری بی‌عقلی در جامعه از که صادر میشه؟
از انسان دیگه. از انسان
جاهل. آدم ها کاری بی‌عقلی میکنن یا پرندگان؟
انسان دیگه، انسان های جاهل.
مگه انسان ها عاقل نیستن؟
نه، همه عاقل نیستن.
عاقل هستن اما بی‌عقلی هم دارن.
بله، جاهل میشن.
پس انسان هم عاقل است، کارهای عاقلانه انجام میدهد الحمدلله،
هم جاهل میشه،
و هم کارهای بی‌عقلی از کیا صادر میشه؟
انسان.
من از پرندگان کارهای خطا نمیبینم، از چرندگان کارهای، از دریا و صحرا کار از وزش باد نباد جماد کار خطا میبینی شما؟ از کوه و دریا و صحرا خطاها رو از کی میبینی؟
از انسان.
تو جامعه اینا عاقلند یا عاقل نیستن؟ هم عاقلند
هم جاهل،
هم گاهی دچار بی‌عقلی میشن.
همینا رو حکیم اعتصامی میفرماید. پس شؤون آین صفتی، یکی این که گرفتار آز نشه، دوم میگه از مهر دوستان ریاکار خوشتر است دشنام دشمنی که چو آینه راست گوست. چقدر زیبا.
اگر یه دشمنی به شما راست بگه اون بهتره یا دوستی که به شما دروغ بگه؟
همون دشمنی که راست بگه دیگه.
آه، اون شما نشون داد.
دشمن دانا به
دانا دوست. به کسی که اظهار البته دوست نیست، اون که دروغ میگه اظهار دوستی میکنه. اینجا نباید بگیم دوست. دوست اگه واقعیه دروغ نمیگه. اون کسی که اظهار دوستی به شما میکنه ولی دروغ میگوید. حالا چرا دروغ میگه؟ گاهی عمدن دروغ میگه، مثلا دروغ میگه که دروغ گفته باشه. گاهی ریاکاری میکنه. ببینم ریاکاری دروغ هست یا نه؟
خیلی بده.
ریاکاری دروغه یا نه؟
بدتر از دروغه. بله،
بدتر. ریاکار یعنی کی؟ یعنی کسی که ظاهر و صلاحه به عنوان خوب کار بد میکنه. یعنی سعی میکنه که ظاهر رو بیاراید، در باطن داره خلافون نشون میده. آدم ریاکار خطرناکتر است یا دروغگوی حرفه‌ای؟
ریاکار
دروغگوی حرفه‌ای. میشناسی دروغگوی؟ حواست جمعه، کلا سر میدونی دروغگوه، حواست جمعه. ریاکار چی کار میکنی؟ لحظه به لحظه داره کلا سر شما میذاره. بپرهیزیم از ریاکاری که با کمال تأسف امروز در دنیا ریاکاری رواج داره،
فرهنگ شده،
و قرآن کریم چقدر از ریاکاران مذمت کرده. ببین قرآن کریم در همون اولش سوره بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، یکی دو سه تا آیه درباره متقین میگه. بعد چندین آیه حدود 13-14 سال درست یادمه، مرتب در مذمت ریاکارا.
بله.
یکی دوتا آیه نیست اینجا مراجعه به قرآن کریم بفرمایید. شاید کمتر آیاتی هست، تعداد آیاتی که درباره مذمت و نکوهش ریاکاران در قرآن کریمه. قرآن کریم هم میدونسته خطر ریاکار چقدر زیاده،
ولی چه تشبیه زیبایی هم بیان میکنه. میگه مثل عمل اینها مثل که مثل صفان سنگ سفت علیه تراب که روش خاک بریزی، فاصابه وابل، وابل باران تند رو میگن، فترکه سلدا، اونچنان میشوره که هر بار نگاه میکنی مثل این که هیچ خاکی نیست. چقدر قشنگ مثال زده.
مثال های قرآن خیلی زیباست، خیلی زیباست.
لا یقدرون علی شیء بما کسبوا، یک عمر ریاکاری میکنه هیچی هم نداره.
حالا یه مطلب دیگه، ریاکاری گفتیم بدترین صفته، قرآن کریم هم بیشترین نکوهش ها رو از ریاکار کرده. یه سوال از شما میخوام کنم، در بین این موجودات که تا حالا در عالم باش برخورد کردی، جماد و نبات و حیوان، دریا و صحرا و بر و بحر و کهکشان و زمین، ریاکارتر از انسان دیدی؟
اصلا ریاکار هم انسانه، اونا که اصلا ریا نه.
اصلا هیچ موجود ریاکار هست؟
نه، اونا هر چرسن می نمایان.
حیوانات ریاکار هست؟
نه خیلی.
جمادات، نباتات؟
انسانه که
انسان ریاکاره. ببین چه موجودیه، هم عاقله، هم گرانبهاست، هم متعادیه، هم رونده به سوی حقیقته، و هم میتواند بیشترین ریاکاری رو داشته باشه. از هر دو جهت پیشروه، در خوبی بی نظیره، در ریاکاری لیس له نظیر، نظیر و شبیه نداره. ریاکاری از آن انسان. حالا چه موجود عجیبی انسان. انه کان الظلوم جهولا.
شهر بهایم زیبا گفت دلا یاران سه قسمند گر بدانی، زبانی اند و نانی اند و جانی.
نانی و جانی، بله.
به نانی نام بده از در برانش، مدارا کن با یار زبانی، ولی کن یار جانی را نگه دار، به راهش جان بده گر میتوانی. حالا یار جانی کم پیدا میشه.
و اگر یار جانی پیدا شد چقدر ارزشمنده، چقدر ارزشمنده. و تمام اینها که گفتیم علت این که انسان میتونه ریاکار باشه، مثلا چرا ریاکار میتونه انسان باشه، اینه بپرسیم که چرا انسان میتواند ریاکار و موجودات که نمیتواند. موجودات که باطن ندارن، ببین یک پشه ظاهر باطن نداره، پشه همینه که هست. یه درخت ظاهر باطن نداره، درخت همینه که هست. تنها موجودی که ظاهر و باطن داره کیه؟
انسان.
چه موجودی ظاهر و باطن داره؟
فقط انسان.
چون اونا ظاهر و باطن ندارن، ریاکار هم نمیتونن باشن. بله. انسان چون ظاهر و باطن داره، اگر باطنش با ظاهرش تطبیق نکرد، میشود ریاکار.
بله. از مهر دوستان ریاکار خوشتر است دشنام دشمنی که چو آینه راستگوست. حالا اگر دوست آینه صفت باشه چقدر
اون که دیگه زیبا کرده. اگر دوست آینه صفت باشه خیلی زیباست. این همون اگر دوست آینه صفت باشه مضمون همین حدیث نبوی المؤمن و مرآت
المؤمن. بله
بله.
آره در تفسیر هست که فردی به رسول خدا رسید و بهش بدویرا گفت، یکی دیگر اومد و ازش تعریف کرد، به هر دو گفت شما راست میگه. حاضران گفتن ای صدر البرا، راستگو خوندی دو زیدگو را چرا؟ دو جور حرف متقابل. اون بعد گفت این خوب گفت، گفت من آینم مسخول دست، در منم بیند هر اون کس اون چه هست. خیلی قشنگ،
خیلی زیباست.
چقدر این حدیث،
خیلی
آدم آینه صفت باشه،
خیلی
هم به نفع خودش هم به نفع
دیگه. چقدر وقت زیباست انسان آینه صفت، چقدر زیباست
عیب و خوبی دوستان رو نشون بده.
اون وقت چه آینه مثل او هست در عالم.
بزرگان ما چقدر تو حوزه اخلاق هنرنمایی کردن.
حرف اول زدن.
واقعا ما کمتر از اینا استفاده میکنیم.
اگر انسان آینه شد، نه تنها عالم رو نشون میده، حق رو نشون میده.
حق رو نشون میده. احسن.
تنها آینه ای که میتواند همه صفات حق تبارک و تعالی را به درستی نشان دهد انسان.
آفرین.
و هیچ موجود دیگه نمیتونه.
من رعانی فقط رعالحق. خدا توفیق بده. خدا خیر بده این دوست عزیزی که این گفتگوی آینه و شانه را تقاضا کرده بود از فرمان خدا روح این بزرگوار را هم غریق رحمت بگردان. ای به رندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهم نوشت. من اگر خودم و عربد، تو برا خود را باش. هر کسی این آن درود عاقبت کار که کشت، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، در پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.